یاد خدا و با سلام حضور شما شنوندگان ارجمند به بخش خبری 11 صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. رئیس جمهور هماهنگی و همدلی میان تمام بخش‌ها و ارکان کشور در شرایط فعلی را استثنایی و بی‌نظیر دانست و گفت اگر پیروزی میدان در دیپلماسی تثبیت شود، افتخار آن برای تمام ملت ایران و رهبری عالی قدر خواهد بود. آقای پزشکیان در نشست هیئت دولت با تاکید بر تقویت معیشت مردم و امنیت اقتصادی افزود، افزایش مبلغ کالابرگ و توجه ویژه به معیشت مردم دستور کار دولت است. رئیس جمهور در این نشست از همراهی و همدلی رؤسای قوای مقننه و قضائیه در به نتیجه رسیدن و پیروزی در میدان تشکر و قدردانی کرد. معاون اول رئیس جمهور ستاد تنظیم بازار را موظف کرد راهکارهای حفظ ثبات قیمت و قدرت خرید دهک‌های مختلف را بررسی کند. آقای عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار با تأکید بر آثار روانی افزایش‌های روزانه قیمت‌ها، بی‌ثباتی در بازار را عامل آزار بیشتر مردم نسبت به گرانی دانست و گفت راهبرد دولت مقابله با گران‌فروشی و ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌هاست. وی با تأکید بر عزم دولت برای رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم افزود، برای دولت و رئیس جمهور مسجل است که قیمت کالابرگ برای حداقل چند دهک افزایش یابد و دولت در حال طراحی سازوکاری برای دستیابی به این هدف است. در این جلسه کلیات دستورالعمل تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازرسی از بازار به تصویب رسید. وزیر جهاد کشاورزی از بررسی طرح پرداخت یارانه نان به مردم به صورت کالابرگ خبر داد و گفت امسال بیش از 500 هزار میلیارد تومان صرف خرید یارانه گندم می شود که پرداخت آن به نفع مردم و کشور است.
اون چه که ما از دی ماه گذشته تجربه داریم در بحث اصلاح نحوه پرداخت اون یارانه ارز ترجیحی، دیدیم اون چه که به کارت و به حساب کالابرگ افراد و خانوار واریز میشه دقیق ترین شکلی هست که میتونه این یارانه رو به دست مردم برسونه. خارج از اون هر فرایندی رو طی بکنه، هر چنگ تحت نظارت باشه، هر چنگ تحت کنترل باشه، بخشی از اون به هدر میره و انحراف پیدا میکنه. بنابراین ما معتقدیم در دولت که نزدیکترین راه برای این که این تا ریال آخر این یارانه ها به دست مردم برسه در انتها و در حساب کالابرگ مردم هست. به خاطر همین موضوع در دست بررسی هست، هنوز به قطعیت نرسیده.
دادستان تهران از واحدهای تولیدی آسیب دیده در جنگ خواست هرچه سریع‌تر درخواست خود را به دادگستری ارائه دهند. آقای علی صالحی در حاشیه بازدید از یکی از واحدهای آسیب دیده گفت در صورت اعلام کارشناسان قوه قضائیه از میزان آسیب کارخانه ها بازدید می کنند و سپس این کارخانه ها به ستاد نوسازی معرفی خواهند شد.
از اقدامات مهمی که در دستگاه قضایی صورت گرفت پس دستور ریاست محترم قوه کارشناسی واحدهای تولیدی که در این جنگ مورد اصابت قرار گرفتن و جا دارد که من تشکر کنم از مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که این کارو با سرعت و دقت انجام دادن و واحدهای تولیدی که در استان تهران بودن، اونایی که درخواست دادن فکر کنم بیش از 380 مورد درخواست دادن مورد کارشناسی قرار گرفته و من اعلام میکنم هر واحد تولیدی که در این جنگ آمریکایی صهیونیستی علیه ما صورت گرفت مورد اصابت و خسارت واقع شده، درخواست کنم به دادستانی تهران یا خود مرکز وکلا کارشناسان قوه قضائیه یا ستاد تحصیل اعلام کنن این مورد بررسی قرار میگیره و انشالله کارشناسی در اثر وقت صورت میگیره. یک باب حمایتی بود که ما در دستگاه قضائیه داشتیم که الحمدلله این واحدها کارشناسی دقیق صورت گرفته و نظر کارشناسان واصل شده و پرونده‌های هم در حال رسیدگی است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از صدور مجوز اولیه از سرگیری فعالیت‌های فرودگاه بین‌المللی کیش خبر داد و گفت پروازهای این فرودگاه طی چند روز آینده آغاز می‌شود. آقای محمد کبیری افسود با تلاش همکاران زیرساخت‌ها و الزامات لازم فراهم شده است و در صورت تداوم شرایط فعلی پیش‌بینی می‌شود که طی هفته آینده فرودگاه کیش بار دیگر در مدار کامل فعالیت قرار گیرد. وی همچنین به تدوین برنامه‌های گسترده برای تقویت گردشگری کیش اشاره کرد و گفت با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و همکاری دستگاه‌های مختلف به ویژه بخش خصوصی تلاش می‌کنیم روند رونق گردشگری در کیش با شتاب بیشتری ادامه یابد. اعتبار کارتکس آزمون رانندگی از امروز به 4 سال افزایش یافت. این خبر را سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد و گفت اعتبار پرونده های آموزش هم 2 برابر می شود.
یک بحث کارتکس آزمون رو داریم، کارتکسی که مراحل آموزش و آزمون درش ثبت میشه که قبلن اعتبارش 2 سال بود. از اول تیر اعتبار کارتکس های گواهینامه از 2 سال به 4 سال در واقع افزایش در واقع مدت اعتبار خواهد داشت. ما یک در واقع پرونده آموزشی هم داریم که تا قبل از این کسانی که می رفتن و آموزش نظری رو در واقع سپری می کردن، این کارنامه و این پرونده آموزشی به مدت 1 سال اعتبار داشت. از اول تیر ماه اعتبار پرونده های آموزش هم به 2 سال در واقع افزایش پیدا می کنه.
بانک مرکزی سیاستهایش را برای کنترل تورم و تقویت تولید در کشور اعلام کرد. در همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی، ناترازی بانک ها یکی از عوامل اصلی افزایش تورم معرفی شد.
همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به ارائه راهکارهای کنترل تورم و نقدینگی پرداخت. رئیس کل بانک مرکزی از اجرای سیاست یکپارچه سازی نرخ ارز گفت. با وزیر اقتصاد که تاکید کرد تا ناترازی بانک‌ها حل نشود، تورم کاهش نخواهد یافت.
بانک‌های دولتی یکی پس از دیگری در دستور کار قرار گرفتند تا با اصلاح ترازنامه نظام بانکی و با اصلاح فضای کسب و کار نظام بانکی ما بتونیم جلوی خلق پول و خلق پول بی‌رویه و رشد نقدینگی رو بتونیم بگیریم.
این موضوع در برنامه میز اقتصاد هم بررسی و تاکید شد. موضوع کنترل نقدینگی و تورم نیاز به همراهی همه دستگاه‌ها با بانک مرکزی دارد.
نمیشه که بانک مرکزی مثلا از سال 99 شروع کنه کنترل نقدینگی رو انجام بده. نمیشه من نقدینگی رو کاهش بدم ولی دستور خرج از جاهای دیگه بیاد.
کارشناسان یکی از راه‌های کنترل نقدینگی را استفاده از ابزارهای تامین مالی غیر تورمی می‌دانند، مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و صندوق‌های پروژه.
یک بنگاهی هست که رتبه اعتباری خوبی داره، پروژه‌هایی داره که در اصل فیزیبیلیتی یا بازدهی خوبی میتونه داشته باشه. خب صندوق پروژه تعریف کنیم، نه با نرخ 20% یا 30%، با نرخ 50% مردم یا همه کمک میکنن. انشاءالله این صندوق‌های ارزی میخواد راه بیفته، اون هم به هر حال یک معمنی هست برای اونهایی که دنبال حفظ ارزش پول است.
کارشناسان معتقدند بی‌انضباطی مالی و رشد نقدینگی همچنان مهمترین عوامل فشارهای تورمی در اقتصاد ایران هستند.
رشد نقدینگی بالا 40% و عملاً در سال 1402 رسوندیم به زیر 25%.
تقویت شفافیت، هدایت منابع به سمت تولید و استفاده بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه نیز از دیگر محورهای مطرح شده در این همایش بود.
اجرای الگوی نوین کشت لوبیا در شهرستان اقلید، بزرگترین تولید کننده این محصول در استان، موجب کاهش مصرف آب، بذر و هزینه های تولید شده است. در روش جدید مصرف بذر تا 60% و مصرف آب حدود 30% کاهش یافته و در عین حال شرایط برای افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول فراهم شده است.
شهرستان اقلید سالهاست به عنوان بزرگترین تولید کننده لوبیا در کشور شناخته می شود. شهرستانی که حدود 10% لوبیای ایران را تولید می کند و این محصول سهم مهمی در اقتصاد کشاورزی منطقه دارد.
بیش از 10 سال شهرستان اقلید با داشتن سطح زیرکشت 18000 هکتار لوبیا با تولیدی بیش از 60000 تن قطب تولید لوبیا در کشور می باشد.
محدودیت منابع آب و ضرورت افزایش بهره‌وری کشاورزان اقلیدی را به سمت تغییر آرایش کشت سوق داده، تغییری که در سالهای اخیر به تدریج جای روش‌های سنتی را گرفته و امروز در بخش قابل توجهی از مزارع شهرستان اقلید اجرا می‌شود.
در این روش هر 75 سانت یک پشته ایجاد میشه، روی هر پشته 2 تا 4 ردیف لوبیا کشت میشه، در وسط پشته هم با نوارته عملیات آبیاری را انجام میدیم.
در این روش کشت آفات و بیماری ها کمتره و مبارزه با اون نسبت به روش مرسوم راحت تره.
استقبال بهره برداران از این شیوه به اندازه‌ای بوده که اکنون حدود 80% مزارع لوبیای شهرستان از روش سنتی به کشت روی پشته تغییر یافتند.
در این مزرعه 30% مصرف نوارته کاهش پیدا کرده که منجر به کاهش 30% مصرف آب شده. همچنین میزان مصرف بز نیز 50% کاهش پیدا کرده و عمل کرده بهتری داره.
نتایج اجرای این الگوی کشت تنها به صرفه‌جویی در آب و نهاده ها محدود نمی شود. شرایط مناسبتر رشد گیاه و تهویه بهتر مزرعه زمینه را برای تولید محصولی سالمتر و پربازده تر فراهم کرده.
هم تناجی بهتریه، هم مبارزه با علف حرزش بهتره، خیلی مزایای خوبی داره.
کشاورزی در شهرستان اقلید به سمت استفاده از روش‌هایی حرکت کرده که بهره‌وری بیشتر و مصرف آب کمتری دارند. ابوالفضل حسن بیگی، خبرگزاری صدا و سیما، اقلید.
معاون اول رئیس جمهور در آیین نواختن زنگ معاملات بورس در فصل تابستان 405 گفت برنامه ما حمایت از بازار سرمایه است و از این مسیر سرمایه گذاری را در ایران گسترش می دهیم. آقای عارف نیز سرمایه گذاری را در برنامه هفتم توسعه سالیانه حدود 150 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود لازمه سرمایه گذاری ایجاد امنیت است و باید سرمایه گذار اطمینان کامل داشته باشد تا میثاقی که با آنان میبندیم مبنی بر ایجاد امنیت سرمایه گذاری باشد. اما نماگر اصلی بازار سرمایه نخستین روز کاری این هفته رو با افت آغاز کرده. شاخص کل در نخستین دقایق آغاز به کار بورس تهران بیش از 50,000 واحد کاهش داشت. برای اطلاع از تحولات امروز بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی ارتباط برقرار کردیم با خبرنگار حوزه بورس و بازارهای مالی خبرگزاری صدا و سیما. خانم فدایی، حضور شما سلام میکنم. ابتدا از بورس بگید. بعد از چند هفته درخشان امروز گویا شاخص ها نزولی بودند.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله، خب بعد از یه رشد 36% که شاخص ها در بازار سرمایه طی یک ماه اخیر داشتن، امروز روند کاهشی همراه بودن. 65,000 واحد شاخص کل بورس کاهش داشته. البته این روند کاهش از روز گذشته شروع شده و خب طبیعیه بعد اینکه به مقاومت برخورد کرده شکم ارزا در بازار سرمایه بیشتر شده و خب تاثیر خبر افزایش نرخ سود بین بانکی هم خب تاثیر داشته و به محدوده 5,060,000 واحد الان شاخص کل بورس رسیده. شاخص کل همبرس هم با یک کاهش 19,000 واحدی به محدوده 1,322,000 واحد رسیده. ارزش معاملات کل بازار 26,000 میلیارد تومان هستش و خب تا این فرد معاملاتی 25% بازار در محدوده مثبت در حال معامله هستن و 75% در محدوده منفی. بیشترین ورود پولی که ما داشتیم به صندوق های درآمد ثابت بودش به گروه حمل و نقل بود و گروه خدمات فنی مهندسی.
بله، از قیمت طلا و سکه چه خبر؟
خب قیمت طلا همچنان با روند کاهشی همراه هستش. دلار الان در قیمت 160,000 تومان در حال معامله هستش. اونس جهانی طلا امروز اولین روز معاملاتیش هستش و با یک افزایش 34 دلاری همراه بود به قیمت 4,196 دلار رسید. اما با وجود افزایش اونس جهانی طلا کاهش داشتیم در طلای 18 عیار به میزان 118,000 تومان و به قیمت 16,040,000 تومان رسیده. دست که امامی هم با کاهش همراه بوده 500,000 تومان و به قیمت 162,995,000 تومان در حال معامله هست.
بسیار سپاسگزارم خانم فدایی، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
از آن ظهر به وقت تهران ساعت 12:06 تا بخش بعدی خبر.
ایران یاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. در کلاس عاشقی عباس غوغا می کند، در دل هر عاشقی عباس مأوا می کند. هر کسی خواهد رود در مکتب عشق حسین، ثبت نامش را فقط عباس امضا می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محسر یکایی که شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، فرارسیدن ماه محرم الحرام، ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو محضر شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم و امیدوارم که در این ایام جز نظر کرده های خاندان ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم و خوشا به حال کسانی که برات زیارت اربعینشون رو همین حالا در ایام محرم میگیرن. خوشا به کسانی که اربعین رو در کربلای معلا سپری خواهند کرد و این زیارت معنوی از همین حالا براشون نوشته میشه و همین حالا با پای دل ره سپار کربلا بشیم، دست ادب بر سینه بذاریم و سلامی عرض کنیم به آقا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک.
همراه با کاروان نور، 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 نور. امروز هفتم محرم است. در شب هفتم امام حسین علیه السلام با عمر ابن سعد ملاقات و گفتگو کردند. خولی ابن یزید اسبهی چون عداوت شدیدی با امام حسین علیه السلام داشت، ماجرا را به عبیدالله ابن زیاد گزارش داد و آن ملعون نامه‌ای برای عمر ابن سعد نوشت و او را از این ملاقات ها برحذر داشت و مجدداً دستور منع آب را صادر کرد. بسته شدن آب به روی اهل بیت عصمت و طهارت. چنان که در نامه های ابن زیاد ملعون به عمر ابن سعد تأکید شده بود، ابن سعد امروز آب را بر روی امام و یارانش بست. او عمر ابن حجاج را با 500 سوار بر شریعه فرات موکل گردان. آتش بر امام و یاران گرامیشان غالب شد. امام برادرش عباس را خواند و با 30 نفر سواره و 20 پیاده شبانه به طلب آب فرستاد. عمرو بن حجاج سرکرده موکلین آب فریاد زد: شما کیستید؟ نافع جواب داد: منم پسر عموی تو، آمدم آب بیاشامم. گفت: بخور، گوارا باد. نافع در جواب گفت: وای بر تو، میگویی من آب بخورم اما حسین و اهل بیتش تشنه بمیرند؟ عمرو بن حجاج گفت: راست میگویی، اما به ما دستور داده اند مانع شویم. نافع به یاران امام حسین فریاد زد: داخل فرات شوید. و عمرو بن حجاج هم به یارانش فریاد زد: مانع شوید و بجنگید. عده ای از اصحاب می جنگیدند و عده ای مشک ها را پر می نمودند و کسی از اصحاب امام حسین کشته نشد و آب را به خیام رساندند و اهل بیت آب نوشیدند.
حضور مردم غیور و همیشه در صحنه ایران در تجمعات شبانه خار چشم دشمنان ایران شده. مردمی که پیش از 100 شب هست که با حضور در خیابانها اجازه نمیدند که دشمنان ایران و مزدوران بیگانه در خیابانها جولان بدن. مردمی که پیش از 100 شب با پرچم مقدس ایران اسلامی در خیابانها شعارهایی در حمایت از رزمندگان اسلام، در صیانت از کیان ایران اسلامی، در پاسداری از خون شهدا میدن و این حضور پرشکوه مردم عاملی شد برای پیروزی ایران در این جنگ تحمیلی. مسئولین محترم، کسانی که صاحب قدرت، منصب و عهده‌دار مسئولیت‌های اجرایی در این کشور هستند، باید قدر این مردم رو بدانند. مسئولین محترم، مردم همیشه در صحنه ایران این روزها روزهای سختی رو سپری می کنند، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. این مردم پاسداری کردند از ایران اسلامی، این مردم وظیفه‌شون رو پیش از 100 شبه که در خیابانها ادا کردند. حالا نوبت مسئولین محترم و همه قانونگذاران و سیاستگذاران مملکتی است که برای این مردم خدمت کنند و در جهت حل مشکلات مردم و بهبود معیشت مردم قدم‌های عینی و اجرایی بردارند تا انشالله شاهد روزهای بهتر برای کشور عزیزمون ایران باشیم. دومین بسته صوتی برنامه امروز آماده است که شنیدنش خالی از لطف نیست.
هر صدا یه قصه است، یه تجربه، قصه آدمایی که کنار هم ایران یاران رو می‌سازن. اینجا یه جمع خودمونیه با آدمایی که عاشق رادیو هستن. اینجا ایران یارانه، صدای زنده مردم.
بنده مریم پورملک دسفولی از شهر همیشه زیبای دسفول. امروز میخوام یه لحظه مکس بکنیم و در مورد چیزی که گهگاهی ارزشش رو کمتر از اون چه بوده میدونستیم، روحیه مردم ایران. تو این روزهای پرچالش، وقتی خیلی ها فکر میکردن که شاید دیگه نتونیم از پسش بر بیایم، وقتی سختی های یکی پس از دیگری میومدن و میرفتن، این ما ایرانی ها بودیم که نشون دادیم که چقدر قوی هستیم. ما نذاشتیم که ناامیدی جای امید رو بگیره. ما نذاشتیم که خستگی جای تلاش رو بگیره. ما توی این شرایط نه تنها خودمون رو نباختیم، بلکه با هم دیگه قوی تر هم شدیم. با لبخندایی که حتی توی سخت‌ترین لحظات هم روی لبهامون بودن. با دستایی که به هم میدادیم و میگفتیم ما با هم میتونیم. ما نشون دادیم که هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه روحیه این ملت رو بشکنه. ما توی این شرایط نه تنها خودمون رو نباختیم، بلکه به دنیا ثابت کردیم که چقدر میتونیم قوی باشیم. ما با صبر و حوصله، با امید و ایمان از پس هر سختی برمیاییم. ما با همدیگه با عشق و محبت به زندگی ادامه میدیم. این مقاومت و همدلی بزرگترین سرمایه ماست. این قدرت و استقامت بزرگترین افتخار ماست. ما به خودمون افتخار میکنیم که توی این شرایط همچنان پا بر جا و قوی مونده. پس بیایید با هم با امید و باور به آینده‌ای روشن‌تر به راهمون ادامه بدیم. ملت غیور ایران پایدار و پیروز باشه.
به گمنامی هر شهیدی قسم، به ظلمی که از غیر کشیدی قسم، من از عطر خاکت نخواهم گذشت، از این مرز پاکت
کم کم داریم به روزای گرم سال نزدیکتر میشیم و هرچه هوا گرمتر میشه مصرف حامل‌های انرژی بیشتر میشه. همین بیشتر شدن مصرف حامل‌های انرژی میتونه شبکه برق رو تحت فشار قرار بده و خدای ناکرده باعث بشه که برخی از هموطنان عزیزمون در برخی از مناطق ایران از دسترسی به نعمت آب و برق و گاز محروم بشن و پایداری شبکه برق ارتباط مستقیمی با میزان مصرف ما داره. اگر ما بتوانیم مصرف بهینه برق رو در زندگیمون ساری و جاری بکنیم، اگر بتونیم تا حد امکان در مصرف حامل‌های انرژی صرفه‌جویی بکنیم، میتونیم یک گامی هرچند کوچک اما مهم در جهت بهبود زندگی هموطنانمون برداریم.
باز هم بوی پیراهنی که در کوچه‌های تاریخ عطر اشک و اندوه پراکنده است به مشام میرسد. ماه محرم آغاز تقویم دلهای بیقرار است، ماهی که در آن سکوت صحرا در فریاد آزادگی ذوب می شود و هر ثانیش مشقی است برای دوباره ایستادن. محرم فرصتی است تا غبار دنیای فانی را از آینه جان بشوییم و در مسیر کربلا مشق عشق کنیم. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. اینجا مرز میان بودن و سوختن است. حسین علیه السلام تنها نبود، او تمام حقیقت بود در برابر تمام وسعت باطل. آنجا که حسین علیه السلام فرمود اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید، شمرده گوشت هم نغمی که می آید، صدای قربت آن تشنه لب در این دم است. محرم می آید تا به ما بیاموزد که خون بر شمشیر پیروز است، حتی اگر در اوج تنهایی و آتش باشد. باشد که در این ایام نظری ما فقط یک کاس شربت نباشد، که نظری من گره گشایی از کار افتادهی باشد به حرمت آن که همه چیزش را برای بلندای حقیقت فدا کرد.
شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، عزاداریاتون قبول باشه، از شبهای میدانداری و عزاداری حاضرون با شما صحبت میکنم. بانوی جوانی در کنارم ایستاده که باهاش گفتگو میکنم. سلام به شما، قبول باشه. بفرمایید از تفاوت محرم امسال و اینکه چطور از شهدای دشت کربلا میتونیم ولایت مداری رو یاد بگیریم.
سلام، شب شما هم بخیر باشه، عزاداری شما هم قبول باشه.
ممنونم.
ما تفاوت امسال واقعا